خداوند یه روزی رو مقرر کرده که دینش به معنی که انشالله خواهیم گفت با تمام ابعاد چی بشه؟ ظهور کنه، مکشوف بشه و عیان بشه. این میشه معنای یوم. پس اینجا مالک یوم یعنی مالک ظهور، اما اینکه خداوند مالک ظهور دینه، این دین به چه معناست؟ مالک یوم دین، ظهور دین، دین یعنی چی؟ در مورد معنا، استعمالات دین و جنبندی این عبارت، در مورد مفهوم دین، خود دین مفهومش اینه: خضوع در مقابل یک برنامه خاص و معین. این کلمه دین معناش میشه این. خضوع یعنی کرنش، پذیرش و تواضع و تسلیم در مقابل یک برنامه، یک مجموعی از بایدها و نبایدها که به صورت خاص و معین در کنار همدیگه قرار داده شده، یک چیز کاملا حساب کتاب دار. خشوع و خضوع در مقابل این میشه دین. به قرآن عبارتش چیه؟ خدا هم میفهمد ان الدین عند الله الاسلام، برنامه مورد قبول برای خداوند، ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم شدنه. و من یبتغی، هر کس که انتخاب بکنه پایبند بشه، غیر الاسلام، غیر از چارچوب و برنامه تسلیم دینن به یک برنامه دیگری، فلن یقبل من، ازش قبول نمیشه. این که فلن یقبل من یعنی این است ولا غیران، فقط تسلیم. حالا این تسلیم میخواهد مستقیم بگیم آقا و من یبتغی غیر الاسلام دینن، دین اسلامه، شما بگو نه این تسلیمه. خب تسلیم هم که بگی شروع میشه میاد تا میرسه به دین اسلام، بازم ما به ازاش یه چیزه. به قرآن کریم که مراجعه میکنیم در مورد معنای دین، این دوتا معنا خیلی بروز و ظهور دارن. یک، روز قیامت. روز قیامت مثل این آیه که میفهمد ان الدین لواقع، ان الدین لواقع، ان جمله اسمیه، لام لام تأکید، حتماً 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 واقع میشه. چی؟ دین. دین یعنی چی؟ روز قیامت. گاهی اوقات دین در ادبیات قرآن کریم به معنای روز قیامت به کار رفته، مثل آیه شریفه که عرض کردم ان الدین لواقع، دین حتماً واقع خواهد شد. معنای دوم دین عمل و اطاعته، اینکه یه رفتاری که همراه با نوعی اخلاص باشه. آیه قرآنی که تایید میکنه اینا، لله الدین القیم، چه؟ لله الدین القیم، لله الدین القیم، فکر کنم عبارت رو درست نمیگیم، لله الدین الخالص داریم، لله الدین القیم داریم؟ آره؟ کل ذالک الان لله الدین. اصلا امروز ما روز پدیده ها میتونیم نامگذاری بکنیم، چهارشنبه 28 بهمن ما رو لله الدین القیم داریم تو قرآن؟ نداریم. لله الدین القیم نداریم. ذالک دین القیم اینو هیچی، لله الدین الخالص، عمل و اطاعت تو این برای خداوند است. چیه خالص؟ چیه سره؟ چیه بدون قلقش؟ دین. این دین یعنی چی؟ عمل و اطاعت. عمل و اطاعت خالص فقط مال خداست، برای غیر خدا ما عمل خالص نداریم. هر دوی اینها در مورد کلمه دین در قرآن چیه؟ مستعمل و اومده. اما جمع ببندیم، این مالک یوم الدین که گفتیم، گفتیم مالک یعنی اون کسی که تسلط مطلق داره بر چی؟ بر ظهور. حالا ظهور چی؟ نه دارید میخوام جمع‌بندی بکنیم تک تک کلمات بینیم کنار هم قرار میگیرن. در حد مالک یوم الدین یعنی چی؟ خداوند مسلط مطلق الاختیار است بر ظهور دین. حالا دین یعنی چی؟ این که میگیم مالک یوم الدین در همه زمانها دین بروز دارد. با چه تفاوتی؟ قیامت دین چطوری بروز داره؟ آنچه که از محدودیت در این عالم برای بروز دین وجود دارد در قیامت وجود ندارد. یوم تبل السرائر، غیر از قیامت چه روزی تبل السرائر همه نهانها آشکار میشه؟ ها؟ غیر از قیامت چه روزیه که همه تکلیف خودشونو میفهمن؟ غیر از قیامت چه روزیه که فبصر کل یوم حدید، همه چی معلومه؟ هیچ روزی. آقا تو قیامت میگیم پس خداوند مالک ظهور حقیقت کامل دینه. یعنی چی؟ حقیقت کامل دین چیه؟ اول توحیده. هیچ روزی بندگان توحید رو به شدت و غلظت قیامت احساس نمی کنن. اجزاء دین، حقیقت اجزاء دین، ما توی این دنیا نماز میخونیم، حقیقت نماز تو قیامت آشکار، حقیقت روزه، حقیقت خمس، حقیقت حسن خلق، همه این آشکار میشه. در قیامت باطن اعمال میاد، اسرار عبادات میاد، پشتش چی بوده و اتفاقات سیاسی هم البته بله، مثل انتخابات در قیامت همه هم مثل خدا این نماز اینا رو بگه انتخابات رو زودتر خدا اگه ممکنه اونا رو بیاد، مثلا خدا میگه صبر کنید هفته اسفند نزدیک است. اون قیامت هم هفته اسفند داره یه تمه داشته میشه دیگه، مثلا انتخابات یک مدیره بهش، مثلا یک مدیره مثلا بگن هر کسی چند تا شبتالو مثلا تو بهش بخوره چه؟ ما البته اگه هستیم میری بهش، خدای معمار کی بوده؟ داله که بهش خروجی نداره، خدا بگه این فضول رو ببرین زقوم بخوره اینقدر گیر نده. عرض کنم که همه چی اونجا آشکار میشه، روزی قبل از اون این شکلی نیست. دین به ما گفته بود بدخواهی نکنید، بدخواهی کار رو خراب میکنید، میریم اونجا اثر بدخواهی رو میبینیم. لذا این که انسان‌ها با گرفتن نامه عمل نمیشه حالا تو این دنیا تصویر کرد، چون ما وقتی تعجب میکنیم تعجب برای امر محدود محدوده. این که یه نامه بزنن جلوت یعنی همینجور هی انسان نفس عمیق بکشه، الان کی اینجا بود مثلا من تو دلم این گذشت، یعنی کی بود؟ برادر قاتل یادداشت. آخه من واقعش اینه که این فقط از دلم گذشت، این چون هم نوشتن دیگه از دلت گذشت، نگفتن که از معدت گذشت، از دلت گذشت. این کجا آشکار میشه؟ تو این دنیا ته تهش اینه که حالا ما مثلا خدمت یه عالمی میرسیم، اون مثلا به ما میگه فلان روز اون کارو نمیکردی بهتر بود. اگه بگی، اگه ما کسی پیدا کنی بگی که عمرن بشه، حالا برای امثال بنده کی ما رو آدم حساب میکنه اجزا به ما میگه. اما اون دنیا که میریم این نیستش که بگن فلان کارو کردی، خداوند یه باری میگه من چی بودم و شاهد لما خفیه انهم و برحمتی که اخفیت، من یه چیزایی میدونم پیغمبرم نمیدونه، اون دوتا ملک که هیچی، بقیه مؤمنین و علما که من خودم میدونم، خدا میبینی میگه درست بود هیچ. یعنی من میگم خدایا ما را اگه بهشت میخوای ببری بدون شرمندگی ببر، یعنی که برسیم، یعنی همش نگران اینم. حالا انشاءالله شفاعت شامل حال همه ماها بشه، بعد را میفتیم بریم ملک یه جور نگاه کنن، ما خجالت بکشیم. چون من احساس کنم خجالت به مراتب از تنبیهات دیگه آدم شرمنده شه. مثلا شهدا وایستادن حتی اونو همه با بزرگی بگن مثلا خوش اومدین، مثلا ما منتظر شما بودیم، ولی خودم خجالت میکشم. مثلا علما هستن، کسایی که عمری زحمت کشیدن، امام هست، اونایی که این انقلاب رو دادن دست ما هستن، بعد نگاه میکنن هم میگن مثلا خوش اومدین، مثلا همه اونا شفیعن، بعد من خجالت یعنی میرسم به امام هی اینور رو نگاه کنم، میترسم اونور نگاه کنم. امام بگه، بگیم آقا مثلا ما خوب بودیم، امام بگه خوش آمدین به بهشت، نه نه سوال من اینه که ما خوب بودیم بعد از شما یا نه. بعد امام بگه خوبه مثلا بهشت من میام اونجا هستیم، امام بچه سوال من جواب نمیدی، یعنی من تونستم بعد از شما برای این انقلاب یه قلاب بگیرم یا نه مثل یه عده که انگار اینا طلبکار زاده شدن، یعنی تو بیمارستان هم که دنیا آمدن امکانات بیمارستان چرا کمه، یعنی انگار اینجوری به دنیا آمدن همیشه طلبکارن از خدا و خلق خدا. بعد پاش که میرسه اینا توی رفتارهای نامتعارف و غیر اجتماعی از همه بدترن، همیشه طلبکارن از همه، امام ما جز اونا بودیم مثلا که طلبکار بودیم یا نه، قلاب هم گرفتیم. امام بگه حالا که بهشتی شدی اما خوب نبود اون کارم بکنی، بعد من خجالت میشم. خب آقا اینجوری باشه که ما هر کار بکنیم بازم خجالت خواهیم کشید. شما به اندازه قدرتت بدو، لا یکلف الله نفسا الا، ولی بدو. سرعت آدم هم بیدین چقدره؟ من احساس بکنم سرعت هم میگه مثلا اینجا تو درم کلاس مثلا 20 ثانیه، من به تو میگم تو این فرصت 4 ثانیه میتونی بری، نه نمیتونم، این باب رو ول کنید. واقعا ببره به 3 ثانیه میرسی دم در. سرعت واقعی تو اینه نه اون. آقا اینو ببخش، ما همیشه بکنیم باب دنبالمونه، نه همیشه به اینجوری فکر، اینجوری فکر کن که مرگ داره ما رو، صدای نفسهای مرگ پشت گوش ما شنیده میشه. اگه همیشه فکر کنیم مرگ دنبالمونه، انقدر وقت تلف نمی کنیم، اینقدر وقت به بتالت، حالا یه گوشی دستمونه، این سایت، اون کانال، این، چقدر عمرمان تلف میشه. بچه به اول قبل یکی از اولین سوالات اینه، به من ابلیت شبابک، جوانی چه کار میکردی؟ هیچی، خدا گوشی دستم بود الکی. 95% بی برو برگرد وقت تلف کنیه، حد اقل 80 میلیون عضو داره تلگرام، 20 میلیونش تو ایرانه، متوسط روزی 5 ساعت. باور کنید شنیدم تو جمع بودم، ولی دوست میشه تنها باشم بشینم گریه کنم، روزی 5 ساعت 20 میلیون، یعنی روزی 100 میلیون ساعت. 100 میلیون ساعت میدونی چقدر وقته؟ بعد چه کار میشه کرد تو این؟ کشور ما این مشکل داره، کشور ما اون مشکل، این اعتیاد چندشاور. خب پس من در خدمت دستگاه، من در خدمت فضای مجازی هم، یا این در خدمت منه؟ اگه استفاده مفید میکنه روزی 20 ساعت استفاده کن، هرچند هر چی بالاخره باید به یه تعادلی برسه. این چه منشی ما ها داریم که الان کلی از زندگی های ما طلاق عاطفی به خاطر فضای مجازی. خانم میگه اصلا با من ازدواج نکردی، یعنی خدا وکیلی اگه یک دهم گوشیش به من نگاه بکنه زندگی ما خوبه، یک دهم گریه میکنه. آقا میگه اگه این خانم یک دهم اون مقداری که برای گوشیش وقت میذاری به من توجه بکنه و با هم حرف بزنیم زندگیمون حل، همش سرش تو گوشیه، من دارم دنبال چی میگرده؟ تازه بس شکاکیت نیا که 2، 3، و 4 صبح همجوری پیامک میاد. کی به شما الان پیامک میده؟ دوستا من، دوستات انسانن، انسان الان خوابنمه. وقت تلف کنی نیم، واقعا خدا آخر اوقات ما رو ختم به خیر کنه با این ابزارهایی که اینجوری دارن ما رو تهدید میکنن و هیچ انگار اراده جدی نداریم. آقا دولت باید نظارت کنه. بر چی؟ برای اینکه شما تو رخت خواب میری موبایل امرات دولت نظارت کنه؟ موبایل تو بذار کنار. بله بله، ببندیم این تا مالک یوم الدین و دو سه تا بحث میمونه، اینو بذاریم برای هفته بعد که سوالات هم جواب بدیم. عنایت کنید ما این بس گذشت، الان دادن تو سراغ جستجوی اون 20 میلیونی هستی 5 ساعت الان با هم دیگه شروع کنیم گفتگو، اونا بذاریم برای بعد که تو راه دارین میرین فکر کنید و چهار قطره اش بریزید. براهین اثبات حمد برای خدا. آقا برای چی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ چرا الحمد مال اینه؟ 5 تا تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. وقتی خدا میگه الحمدلله، نمیگه هم برای مثلا یک فردی است که چنین است، میگه هم برای خداست. همین که میگه برای خداست، دلیلی که هم برای خداست آشکار میشه. چون چرا هم برای خداست؟ چون خداست، چون رحمانه. چون ما تو این آیه ها 5 تا برهان داریم برای این که هم برای خداست و برای غیر خدا. الحمد اول لله، خود الله، ذات مستجمع جمعی صفات مشمول حمد نباشه، محمود نباشه، شایسته حمد نباشه، کی شایسته حمده؟ یه کسی که همه چی از اوست، همه چی از اوست، به سوی اوست، از آن اوست، او مشمول حمد نیست. خب کی مشمول حمد هست؟ یه موجود بگو. گفتیم نه بل استقلال، نه بل مشارکه، نه بل مظاهره، نه تو شفاعت، هیچ کیش کاری نیست. دو، رب العالمین، او کار تربیب و کار پرورش همه غیر خودش رو داره انجام میده. کی تو این نقش داره؟ بگو یه موجود که 3 تا موجود پرورش میده فارغ از سیستم الهی. 3، رحمت عامه داره، همه موجودات مشمول رحمتشن، وجود داده، سلامتی داده، رزق داده و و و. چهار، رحیم، رحمت خاصه هم داره، تازه برای اونایی که مسیر رو درست برن رحمت بیژن باز گذاشته. پنج، همه اینا بگذره، تهش صاحبکار کیه؟ بازم اونه، کسی که اول اوست، آخر اوست، وسط اوست. خب این مشمول هم نیست، این محمود نیست، این شایسته هم نیست. میشه بفهمید ما کیو حمد کنیم؟ پس این چند آیه تا قبل از اینکه وارد ایاک نعبد بشیم، این چند آیه پنج دلیل و پنج برهان آوردن که بگن هم برای غیر خدا و چی ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به عظمت حضرت صاحب ارواح نافدا، به مظلومیت حضرت صاحب، به انتظار حضرت صاحب در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به شأن و منزلت امام زمان، این انتخابات و این امتحان سیاسی رو برای مردم ما مایه موفقیت و بهروزی و سربلندی قرار بده. خدایا نتیجه این انتخاب رو مایه کوری و مایه یأس و ناامیدی همه دشمنان ما در خارج، از جمله آل سعود، امریکا، اسرائیل و افراد کوتهبین داخلی قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم آنچه که خیر جامعه ما، خیر مردم ما، خیر نظام ما، خیر انقلاب ماست، به هر نحوی که صلاح میدونی اون رو به دلهای مردم ما الهام بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم این انتخابات رو مایه مهربانتر شدن ما نسبت به همدیگه و نزدیکی دلهای مؤمنین به همدیگه قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به مقربان درگاهت، همه گذشتگان، امام، شهدا، علما، پدران، مادران، این بزرگواری که یاد کردن، همشون رو سر سفره پیامبر عزیزمون میهمان بفرما. خدایا به پیامبر نازنین و عزیزمون تو رو قسم میدیم همه مرزار شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا کشور ما، ملت ما، رهبر ما، خدمتگزاران ما، همه اونایی که قصد دارن تو این کشور برای این مردم قدمی قلمی بردارن، به ای نهدن من حیث و لا یحتسبون، همشون مدد و یاری بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.